بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از خانه استاد محمد جواد شبری 28 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از بعضی از سوالاتی که بعضی از دوستان در مورد مبنای ما در مورد مشیخه پرسیدن، احساس میکنم بعد تیکه های بحث رو توضیح بیشتری بدم و این بحث رو چکیدش رو اصلاح روشنتر عرض کنم مناسبی. محصل عرض ما این هست که طرقی که در مشیخه تهذیب و استبصار ذکر میشه یا در فهرست شیخ طوسی ذکر میشه، این طرق احتمال دارد به نحو سماع و قرائت نباشد. بنابراین ما دلیل نداریم که صحت انتساب اصل کتب به مؤلفین وابسته به این طرق ها باشه. دلیل هم نداریم که نسخه‌ای که مرحوم شیخ از اون نسخه استفاده کرده اعتبار نسخهش وابسته به این طریق باشه، چون اصل انتساب کتاب ممکنه از جای دیگه ای ثابت شده باشه. صحت انتساب نسخه هم همینجور، و اینکه در هر یک از طرق نسخه خاصی بالمناوله منتقل می شده، ما دلیل نداریم حتما اینجور باشه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. میخواییم بگیم حتماً هم نیست، ولی این که بگیم حتماً هر طریقی که در فهرست شیخ یا مشیخه تهذیب و استبصار وارد شده همراهش یک نسخه هم انتقال داده میشه، ما دلیل نداریم. و حالا که دلیل نداریم، از کجا شما اثبات میکنید که این نسخه معتبر است؟ از راه شهادت شیخ طوسی. شیخ طوسی وقتی گفت روال حسین ابن سعید، این شهادت میتواند مستند حس باشد در جایی که شهادت دائر هست بین این که حدسیه یا حسیه، این شهادت مقبول هست. این محصل بیان ما. خب یه سوال مطرح این بود که آیا این بیان رو در مثلا سایر کتاب‌هایی که مشیخه ندارند، ولی ما با قرائنی فهمیدیم که اخذ از کتاب صورت گرفته، فرض کنیم در کافی اگر ما فهمیدیم که فلان روایت‌هایی که احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل می‌کنه از کتاب، فلان روایت که احمد ابن محمد ابن ابی نصر تو سندش هست از کتاب او اخذ شده و تو سندش هم سهل ابن زیاد واقع عدتون من از خوابنا هم سهل ابن زیاد ان احمد محمد ابن ابی نصر، اگه برای ما ثابت شده این از کتاب احمد محمد ابن ابی نصر اخذ شده، حالا اینکه چجوری این مطلب ثابت میشه خودش بحث طولانیه که نمیخوام وارد صغریات قضیه بشم. اگه حالا ثابت شد که این از کتاب احمد محمد ابن ابی نصر اخذ شده است، آیا ما می توانیم بگیم که چون از کتاب احمد محمد ابن ابی نصر اخذ شده عدم وثاقت سهل ابن زیاد ضرری وارد نمی کنه؟ ما می‌خواستیم بگیم نه، اونی که ما می گفتیم مشیخه نیاز نیست، اون رو به این جور سندهایی که در اینجور کتاب هست نمیتونیم سرایت بدیم. به چه جهت؟ به جهت اینی که ما گفتیم طرق ممکن است صحت نسخه وابسته به اونها باشه، ممکن است نباشه. در مورد همین احتمال، در مورد کافی باعث میشه که ما نتونیم دیگه اعتماد کنیم، چون امکان داره که اصلا این که این نسخه نسخه احمد ابن این کتاب کتاب احمد محمد ابن ابی نصر بوده، این بخواد به اعتماد گفته سهل برای کلینی ثابت شده باشه. و اینجا کلینی مستقیما هم شهادت نمیده که احمد محمد ابن ابی نصر در کتابش این مطلب رو آورده، ما برداشت کردیم، ما مطمئن نمشدیم از او از کتاب احمد محمد ربی نصر برداشته، ولی کتابی که کتاب بودنش رو خود کلینی تضمین میکنه مستقیما، یا تضمینش بر اساس این نقل سهل بن زیاد و امثال اینها باشه. چون این احتمال وجود داره ما نمیتوانیم اعتماد کنیم. خب سوال اینه، اگر این احتمال مخربه، چرا تو تهذیب این احتمال مخرب نیست؟ چرا؟ خب شما میگید سهل بن زیاد در طریق فهرست شیخ طوسی که به احمد محمد بن ابی نصر واقعه، او مضر نیست، در جایی که شما در اول سند تهذیب ایشون گفته روا احمد بن محمد بن ابی نصر، این که تو طریقش در فهرست سهل ابن زیاد واقع هست مضر نیست. چرا؟ خب شما میگفتید چون احتمال داره، خب اون احتمال در تهذیبم هست. پاسخ مطلب اینه که این مجرد احتمال در تهذیب مضر نیست، چون تهذیب شهادت شیخ رو ما داریم به این که احمد محمد ابن ابی نصر مطلب رو گفته. احتمال داره این شهادت بر اساس مشرخه باشه، احتمال داره بر اساس اون طریقی باشه که در فهرست شیخ گفته، ولی مجرد این احتمال و احتمال نادرستی شهادت به شهادت لطمه وارد نمی کنه. ما در همه شهادت ها فرض کنید یه نفر میگه زید عادله، ما احتمال میدیم که این که گفته زید عادله به خاطر گفته امری باشه که ما رو ثقه نمیدونیم. اگر بدانیم به اعتماد گفته امری است که ما اونو ثقه نمیدانیم، این به درد نمیخوره. شهادت که شهادتی که مستندش معلوم باشه و ما بدانیم که اون مستند صلاحیت استناد نداره، اون شهادت به درد نمیخوره. ولی شهادتی که ما نمیدانیم مستندش چیست، یه چیزی وجود داره، احتمال داره مستند این شهادت باشه که ما اونو قبول نداریم، این مضر نیست. مجرد وجود ما یحتمل و کونه ای مستندن مع خطای این ما یحتمل در استناد، شهادت رو لطمه بهش وارد نمی کنن. در کافی ما شهادت نداریم، همون احتمال این که شاید کلینی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر رو به اعتماد سهل ابن زیاد کتاب احمد محمد ابن ابی نصر میداند، همین احتمال باعث میشود که دیگه ما نتوانیم اعتماد کنیم به این روایت. مسئله شهادت اگه زن به خلاف باشه معلومه چیه؟ اونو حالا اون بحث دیگه است، حالا در زن به خلاف حکم چیه بود اونو شو. به هر حال احتمال مضر نیست. بعد
تقویت
بشه که به زن هست. نه، حالا اینو کلا هم بگیم زن به خلاف مثلا اینجا حاصل نمیشه. احتمال این که اصلا وابسته به اینها باشه، این احتمال نفس احتمال اصلا ضعیفیه در چیز در فهرست شیخ و اینها، ولی این احتمال در تهذیب اینا ضعیف نیست اصلا، چون ما نمیدونیم وضعیت تهذیب چجوریه. در مورد فهرست ما میدانیم اکثر این طرق بدون مناوله بوده، اکثر اینها. احتمال این که نسخه این وسط منتقل شده باشه در اکثر موارد قطعا اینجور نیست، ولی خب فی الجمله احتمالی وجود داره. ولی در مورد کافی ما نمیدونیم وضعیت کافی، احتمال داره که اینها بر اساس نسخی بوده که مثلا سهل ابن زیاد در اختیار اون عدت من اصحابانا گذاشته، اون عدت من اصحابانا اون نسخه‌ای رو که سهل راویش هست اون رو به شیخ طوسی به کلینی منتقل کرده باشه. خب اینجا یه انقلت ممکنه مطرح بشه، اون اینه که این بیان شما در کتب غیر مشهوره درسته. کتب غیر مشهوره، خب وقتی که شهادتی از جانب مؤلف نیست، کتب هم که خودش غیر مشهور است، بنابراین این احتمالی که این طریق میتواند مستند باشه، مستند نقل از فلان راوی باشه، این مشکل ساز. ولی فرض کنید حسین ابن سعید که یک راوی معروفیه، ما تو کافی داریم میگه ابو داوود عن الحسین ابن سعید، مکرر این سند رو داریم. خب ما قرائن هم نشون میده که این ابو داوود راوی کتاب حسین ابن سعیده و در طریق به کتاب واقعه. خب حالا اینو با عنوان یک پیش‌فرض پذیرفتیم. حالا اینجا کتاب حسین ابن سعید طرق مختلف داشته. کتاب حسین ابن سعید کتاب معروفیه، این شما به چه دلیل آیا در اینجا هم میگید نشناختن ابو داوود باعث میشه که ما این کتاب رو به اصطلاح روایت رو ضعیف بدانیم یا نه؟ بنابر این ممکنه ما تفصیل اینجور قائل بشیم، بگیم که در مشرقی تهذیب مطلقا نیازی بهش نیست، چه مشهور باشه چه غیر مشهور باشه. در سایر منابع اگر اثبات بشه که از یک کتاب معروف گرفته شده، این باز دیگه بررسی سندی کافی نیست. پس احد الامرین کافیه، یا مشهور بودن اون کتاب یا شهادت اون مؤلف به این که من این مطلب رو از اون کتاب عرض کردم. این یک تصویری است که ممکنه شخصی مطرح کنه، ولی این مطلب درست نیست. حتی در کتب مشهوره هم نمیتوانیم این بیان رو پیاده کنیم. توضیح و ذالک این که مشهور بودن کتاب به معنای این هست که اصل انتساب کتاب به مؤلف ثابته، اما اینکه نسخه کتاب به مؤلف رو از باب شهرت نمیتونید شما اثبات کنید. بنابراین احتمال دارد که کلینی کتاب حسین بن سعید رو از طریق ابو داوود نسخهش در اختیار ایشون قرار گرفته باشه. این که این کتاب حسین بن سعید هست مستنده به اخبار ابو داوود باشد و ایشون به اعتبار اخبار ابو داوود این کتاب رو معتبر دونسته باشه، و همین مقدار باعث میشه که ما دیگه نتوانیم این ابو وثاقت و عدم وثاقت ابو داوود رو ازش غمزه این کنیم. نه، باید وثاقت ابو داوود ثابت بشه. شهرت در مورد اصل انتساب کتاب به مؤلفه. نه، نسخه خاص گار رفتی نداره. در هیچ که همین الان هم فرض کنید ما میگیم کافی مال کلینی معروفه، آیا تک تک نسخی که در اختیار هست اینو اثبات انتصابه که نمی کنن؟ این که حالا نسخه ای از کافی که دست شیخ حرعاملی بوده است، آیا این نسخه معتبر بوده است یا نبوده است؟ رفتی به معروف بودن کافی نداره. معروف بودن کافی صحت نسخه رو درست نمی کنه.
این تفاوتی که طرق مختلفی داشته و طرق صحیح هم داشته، اولوله این تنمیلی
که اینجا که به خاطر قرب و چیزه، به خاطر کم واسطه بودنه، چون ابو داوود یه واسطه با حسین صحیح. حالا کلا نکات خاص ممکن داشته باشه، ممکنه جهات یه گاهی بعضیش تفننیه،
سند گلش خراب بوده
به خاطر قرب و چیز بودن، یعنی نه حالا البته یه نکته رو حالا اینجا عرض بکنم، ما قبلا البته اینو اشاره کردیم که ما البته یک روش تلفیقی اینجا وجود داره که اون رو ما قبول داریم. اون اینه که ما میگفتیم که اگر اثبات این کتاب مثلا ابو داوود عن الحسین بن سعید رو، ما میگفتیم این روایت های ابو داوود عن الحسین بن سعید معتبره، چون یا اثبات انتساب این روایت به حسین بن سعید به اعتماد قول ابو داوود بوده، معنیش اینه که کلینی ابو داوود رو ثقه میدونسته که به اعتماد او این رو به حسین بن سعید اسناد داده، یا نه کتاب حسین بن سعید چون کتاب مشهوری بوده ابو داوود رو تفننی آورده و از باب تبرک و امثال اینا نیازی نیست به بررسیش. این یه تقریبی که آجاها در مورد اعتبار منقولات کتاب قرب الاسناد از مسائل علی ابن جعفر این تقریب رو پیاده میکنه، ما قبول داریم. غرضم این جهتش نیست، نمیخوام بگم روایت ابو داوود روایت های ضعیفیه، ولی بحث من اینه که اینکه بخوایم اثبات کنیم که حتما نیازی به بررسی وثاقت ابو داوود نیست به اون بیان که این حتما از کتاب گرفته شده و کتاب چیز باشه، اون نه. بنابراین نتیجه این بحث این میشه اگر یه روایت داشته باشه مثلا ابو داوود عن الحسین بن سعید، ما استظهار کردیم که این از کتاب حسین بن سعید گرفته شده، اون دیگه این بیان نمیاد. چون این که ما میگیم حسین شیخ کلینی حتما این رو ثقه میدانسته است و امثال اینها، اون به خاطر این هست که اکثار روایت کلینی از اون شخص رو دقیقه به ساقات، ولی یه روایت دو روایت که داشته باشه این بیان نمیاد. بنابراین در کسانی که متکرر نقل کردن در مورد اینها، این بیانی که حاجقا دارن مثلا همون عبدالله ابن حسنی که نوه علی ابن جعفر هست و همیری در قرب الاسناد روش زیاد روایت میکنه، ما میگیم یا همیری وجود عبدالله ابن حسن رو در سند لازم میدونسته است و به اعتبار او اصلا اینکه این روایات رو آورده، خوب اکثار روایت همیری از عبدالله ابن جعفر دلیل بر این است که اون رو ثقه میدونسته، دلیل بر این است که اون رو ثقه میدونسته. یا نه این شکلی نبوده و کتاب علی ابن جعفر یک کتاب معروف و شناخته شده ای بوده و عبدالله ابن حسن رو به عنوان تیمن و تبرک و قرب الاسناد و امثال اینها ذکر کرده، بنابراین عدم ثبوت وثاقتش لطمه‌ای به سند وارد نمی‌کنه. این دو بیان اجازه بدید، این دو بیانی که عرض کردم، این که ما اصلا نیاز به بررسی سندی نداشته باشیم، یا با این بیان تلفیقی که بگیم یا توثیق میشه یا اکثار روایت دلیل بر وثاقت مرویان آن هست یا نیاز به بررسی سندی نداریم، ثمره عملی داره. در دو جا ثمره داره، یک جا در جایی که اکثار روایتی وجود نداشته باشه. یه روایت دو روایت باشه که ما میدانیم که از فلان کتاب گرفته شده، این مقدار کافی نیست برای اثبات اعتبار، چون ممکنه اون رو در واقع هم یه روایت دو روایت که دلیل بر وثاقت مرویان آن نیست. یکی نکته دوم، اگر راوی ما کسی باشه که اکثارش دلیل وثاقت نیست، چون مثلا از کسایی است که یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل است، فرض کنید احمد ابن محمد ابن خالد برقی مکرر به توسط محمد ابن علی ابی سمینه از ابن ابی عمر مثلا نقل میکنه، ما اگر استظهار کردیم که این مال کتاب ابن ابی عمره، درست؟ آیا این استظهار باعث میشه که ما ضعف محمد ابن علی ابی سمینه رو نادیده بگیریم؟ حالا منهای تضعیفات اینا، حالا فرض کنید اصلا محمد ابن علی ابی سمینه تضعیف هم نداشت، هیچ منهای اون بحث معارضه با تضعیفات رو نمیخوام اینجا پیش بکشم، فرض کنید هیچ چیزی نداشت، هیچ عرض کنم خدمت شما تضعیفی نداشت، بحث اینه که بیان ما این هست، ما میگیم که یا احمد ابن محمد ابن خالد یا مثلا اکثار روایتی که احمد محمد ابن خالد کرده دلیل بر وثاقت محمد ابن علی هست، یا این اکثار روایت نیازی به بررسی سندی نداریم. این بیان در مورد احمد محمد ابن خالد نمیاد چون یرویان ضعفا هست، ولی اکثار هم کرده باشه ممکنه به اعتماد محمد ابن علی اصلا این روایت رو روایت ابن ابی عمر هم دونسته باشه، ولی اون مقید نیست فقط روایت هایی رو بیاره که بشه عمل میکنه. اصلا احمد محمد ابن خالد کسی است که روایت هایی که عمل میکنه، روایت هایی که عمل نمیکنه همه رو بیاره. پس بنابراین اکثار روایت احمد محمد ابن خالد دلیل بر این نیست که اون مرویان رو ثقه میدونسته. اما این که بگیم حتما هم از کتابی اخذ کرده که این محمد ابن علی در اثبات نسخه نقش نداشته، اینم قابل اثبات نیست. پس بنابراین در اینجور موارد در جایی که راوی ما کسی است که اکثار روایتش به درد نمیخوره یا به جهتی که اصلا اکثار نداره، یعنی در جایی که اکثار، یعنی باید یه پای قضیه اینجور باشه که بتوانیم وثاقت، اگر این طریق تشریفاتی نباشه وثاقت راوی رو اثبات کنیم. در صورت این بیان تامه که اگر این طریق تشریفاتی نباشه اثبات وثاقت راوی امکان پذیر باشه، جایی که امکان پذیر نیست اثبات وثاقت راوی به دلیل اینکه اکثار نیست یا اکثارش از اجلا نیست. مراد از اجلا یعنی کسانی که لا یربون ولا یرسلون الا مثلا میخوام یربیان ضعفا نیستن. ضعف تعریف اجلاتون قاعده این هست، کسی باشه که سبکش اهل تسامح و اهل نقل از ضعفای کثیر نباشه. پس بنابراین نتیجه این بحث این میشه که ما مثلا فرض کنید که در مورد سهل ابن زیاد که از احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل میکنه، ما این رو حالا سهل ابن زیاد تعبیر نکنم، فرض کنید که علان کلینی، حالا اینجور تعبیر بکنم، علان کلینی، همین سهل ابن زیاد، علان کلینی ان سهل ابن زیاد ان احمد محمد ابن ابی نصر، اکثار روایت علان کلینی از سهل ابن زیاد رو ما ممکنه بگیم یا دلیل بر وثاقت سهل ابن زیاده، چون علان کلینی کسی نیست که یعنی ضعفا باشه، یا این اکثار به خاطر این هست که سهل ابن زیاد فقط تاریخ بوده و اعتبار روایت وابسته به وجود سهل ابن زیاد نبوده. اون کتاب احمد محمد ابن ابی نصر به طرق عدیده برش ثابت شده بوده و امثال اینا، اونجا میشه این مطلب رو پیاده کرد. ولی در جایی که راوی مورد نظر ما اکثار نداشته باشه یا اگرم اکثار داشته باشه اکثارش دلیل بر وثاقت نباشه، این بیان قابل پیاد شدن نیست. یعنی چی؟ بل نه به بس شهادت بنای اوغلات این هست که اگر کسی شهادت نده بادم قبول کنیم، ما نمیدونیم. کلینی میگوید من به اعتبار قول سهل ابن زیاد این رو کتاب احمد محمد ابن ابی نصر میدونیم، شهادت بنی اوغلا میگه که به سهل ابن زیاد کار نداشته باش، ربطی داره. بحث ما این هست که جایی که یک شهادتی از یک نفر صادر بشه امثال اینا، این شهادت مثل سایر شهادت ها دیگه، این خصوصیتی در این شهادت نیست. سایر شهادت ها وقتی ما مجرد این که احتمال بدیم که این شهادت بر اساس باطل باشه شهادت رو از اعتبار که نمیندازه.
این وثاقت یکی رو قبول ندارن چطور میتونه تو تاریخ برای کتاب مثلا احمد بن محمد
نه، اگر یه نفر یک دو تا روایت باشه اشکالی نداره. چی؟
اگه اکثار هم باشه
اکثار باشه خب ما میگیم ثقه میدونستن، نه ما میگیم
سقه
نمیرسه
چی؟
نه اگر سقه نمیشه سقه ندونسته باشه مگر کسی باشه که نه مگر کسی باشه که مثل برقی باشه. برقی اصلا بناش این نیست که فقط روایت های معتبر بیاره.
ما چرا این افراد میان قرار میدهیم وسط؟ چون طریق تشریفاتیش این غیر صغر
قرارش داره. تشریفاتی نمیدونه، ممکنه تشریفاتی نباشه.
اگه تشریفاتی باشه چرا غیر صغر طریقش قرار داره؟
یعنی چی تاریخ تشریف؟ من نمیفهمم سوال چیه. ببینید بحث اینه، فرض کنید بزنطی
خب چی این فرض ضعیف رو انتخاب میکنن؟ چه انگیزه بوده برای این فرض انتخاب؟
اون کسی که عرض کنم خدمت شما، مراد سوال شما در مورد کسی مثل برقیه؟
نه
برقیه یا غیر برقی؟
کلینی.
این که این شخص خاص رو به دلیل اینکه مثلا قرب الاسناد بوده، کم واسطه بوده، یه انگیزه. البته من اینا حالا من به نظرم اصلا اشخاصی رو که میرفتن ازشون استجازه میکردن و امثال اینها، این استجازه ها دلیل وساقت مرویون انهه. حالا نمیخوام وارد اون چیزها بشم، اثبات وساقت و امثال اینها. اینجور نیست که برن پیش هر کسی ازش استجازه کنند و امثال اینها. حتی در جایی هم که قرب الاسناد هست اینجور نیست که هر کسی رو که نشناسن همینجور به خاطر قرب الاسناد کافی باشه برای اینکه برن پیشش و امثال اینها. من به نظرم حتی در موارد علو سند و قرب الاسناد و اینها هم اینها چیز هست، میشه مرویان امر رو توصیف کرد. ولی خب دیگه برهان و دلیل خیلی از ادله ما در اینجا نمیاد. حالا وجدانم آدم احساس میکنه اینجوری هست براش او یه حرفی دیگه هست، ولی بسیاری از ادله‌ای که ما در اکثار روایت اجلا ذکر میکنیم و یه سری برهان های نسبتا صورت به اصطلاح صورت شکلدار رو ارائه میکنیم در جایی که به جهت قرب الاسناد باشه نمیاد. حالا تفسیرش باشه در جایی حالا اون با دیگه با تضعیفات چیکار بکنیم، اونا سر جای خودش باید بحثش در جای خودش مطرح بشه. خلاصه عرض من اینه که ما چند تا بیان داریم، بیان ها رو با هم دیگه قاطی نکنید. یه بیان بحث این که آیا این طریق تشریفاتی هست و اصلا نیاز به بررسی این طریق نداشته باشیم، اینو در مشرقه ما قائل هستیم، مشرقه تهذیبین، ولی در جایی که طریق به کتاب بودن رو برای ما خودمون برامون ثابت بشه، نه اینکه مؤلف گفته باشه که این طریق به کتابه، بر اونجا نمیتونیم این مطلب رو پیاده کنیم. بله در جایی که طریق به کتب باشه خیلی وقتها یک بیان تلفیقی وجود داره که چون بحث اکثار وجود داره و راوی ما کسی است که از جمله کسانی نیست که یربیان ضعفا باشه، نیازی به بررسی سندی نداره. بنابراین در کسی مثل ابو داوود، شما تو برنامه درایت النور اگر ابو داوود رو ببینید، به نظرم ابو داوود توثیق نشده اگر اشتباه نکنم. در مورد ابو داوود ما روایت رو نوشتیم معتبر اگر اشتباه نکنم. علتش اینه بوده که بررسی سندی گفتیم نیاز نداره، یا کلینی رو ثقه میدونسته یا ثقه نمیدونسته به خاطر قرب الاسناد آورده، اون نیاز به بررسی سندی نداشته. یا مثلا در مورد یه سری افرادی که تو صحیفه الرضا واقع هستن، یه افرادی هستن تو کتب صدوق و اینا فقط تو صحیفه الرضا واقعا، تو طریق صحیفه الرضا، صحیفه الرضا حدود 7-8-10 تا طریق مختلف داره. این 7-8-10 اعداد اطمینان بخش هست که این کتاب کتابی بوده که از امام رضا وجود داشته. اینه که اون طریقا رو ما همه اگر نگاه کردش و از ظاهر عدم الحاجه الا اثبات وساقت امثال اینا، یه افراد زیادی هستن که تو صحیفه الرضا واقع هستن، ما تو برنامه درایت النور با این تعبیر اشاره کردیم که این نیازی به اثبات وساقت نداره چون فقط در طریق صحیفه الرضا هم واقع هست. خب این اجمالی از بحث گذشته. اما حالا
تشریفاتی که فرمایید
برداشت از اتالیه قدیم تران به این تصریح کرده که صرفاً از نمره تبرک
یا این که هسته چون کلمه تاویین دیگه برداشت من نیستین یه بحث قدیمی هست در مورد چی؟ نه اینکه قدیم ماستری مرادم این نیست بحث این که مشیخه های نیاز بررسی داره یا بررسی نداره یه بحث قدیمی هست کتاب ها در موردش نوشته شده بحث ها خیلی بحث مفصلی هست در شما رساله ای که بحثی که تو سماع المقال چیز هست فی نقد طرق و المشیخه سماع المقالیه ابوالهدای کلباسی رو ببینید مفصل اقوالی که در این مسئله هست بعضی چی گفتن بعضی تفصیل قائل شدن این بحث خیلی دامنه داریه لااقل 300-400 سال این بحث سابقه داره یه بحث جدیدی نیست اصلا تاریخ با این توضیحاتی که امروز دادم من با تجربه این توضیحی که دادم این هست که نه تا جایی که شهادت نباشه مضره جایی که شهادت نباشه مضره خب این توضیح بحثای گذشته اما بحث امروزی که داریم یه روایتی داریم ما الحسین ابن محمد ان معلا ابن محمد ان بعض اصحابهی ان عبان ان عبی بشتی بخوییم به این روایت حسین ابن محمد خب حالا حسین محمد ابن عامر معلا ابن محمد خب بحثایی هست که وثاقتشو میشه اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد ما توصیف میکنیم اجمالا حالا بحثش میماند اینجا ان عبان عبانم عبان ابن عثمان احمره که بحثش گذشت اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی از اجلا و فقها ها هست خانه وجه هنفی از خوابنا نجاشی در موردش تعبیر میکنه که اینا برای اثبات وثاقت کافی هست یه فقط مشکلی که تو این سند هست این بعض اصحابه ای هست که مرسل در سند واقع شده آیا ما میتوانیم به گونه این بعض اصحابه ای رو بشناسیم ما در پارسال به این بحث به تناسب اشاره کردیم بحث پارسال ما این بود که اگر یک مثلا بعض اصحابنا واقع باشه ما بررسی کردیم که بین این دوتا راوی مثلا این 5 نفر فقط واسطه هستن آیا ما میتوانیم با اثبات وثاقت اون 5 نفر اون روایت رو معتبر کنیم بحثی که پارسال بود این بحث بود جایی که واسطه بین دوتا افراد زیادی باشن ما همه افراد رو هم توثیق کنیم ما پارسال اون بحث رو کردیم که نه اونو نمیشه اثبات کرد جایی که افراد زیاد باشن ولو همه افراد رو توثیق بکنیم اون این احتمالی که اینجا واسطه شخص دیگری باشه اون احتمال دافع نداره و اونجا این مطلب قابل اثبات نیست بحثی که امسال داریم که پارسال من اشارتاً در ضمن بحث بهش اشاره کردم جایی هست که واسطه بین این دو نفر تقریباً یا تحقیقاً منحصر به یه راویه که بحث ما اینجوریه آیا ما میتوانیم بگیم که اینجا هم همین راوی که همه جا واسطه هست اینجا هم اون واسطه هست من حالا خوشبختانه الان با این برنامه کامپیوتری که وجود داره خیلی راحت میشه با اون ارتباطی که تو برنامه درایت النور هست بررسی کرد که بین این دو نفر چه کسانی واسطه واقع شدن معلا ابن محمد که معلا ابن محمد بصری هست و عبان ابن عثمان ارتباط این دوتا رو که بزنید میبینید وضعیتی که تو برنامه درایت النور گزارش داده این شکلیه به واسطه وشا 446 مورد به واسطه بعض اصحابه 30 مورد به واسطه بعض اصحابنا 23 مورد به واسطه من ذکره 8 مورد، بی واسطه 12 مورد. خب البته اینا با تکراریات رفته، چون ممکنه خیلیاش کافی و تهذیب و استبصار و وسائل اینا خیلیاش ممکنه تکراری باشن، من دیگه چیز نکردم، یک چیز خاصی رو دنبال نکردم. تو کل 5 کتاب کتب اربعه و وسائل آماری که داریم این آمار هست. یه مورد غیر این وجود داره که اون یه مورد اولا محرفه، ثانیا مضر به بحث ما نیست. اون یه مورد هم این هست، کافی جلد 1 صفحه 43 حدیث 7 که بین معلب بن محمد و عبان واسطه وشا یا اون مبهمات نیست. توجه می‌فرمایید که جایی که واسطه واقع شده غیر از وشا هیچ تعبیر مشخصی نبود، بقیهش همه مبهمات مثل بعض اصحابهی بعض اصحابنا من ذکره بود. اون سندی که در غیر از اینها هست کافی جلد 1 صفحه 43 سند 7، این سند اینه: الحسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن علی ابن اسباد عن جعفر ابن سماعه عن غیر واحدن عن ابان عن زرارت ابن اعیم. این سند از جهات مختلف مشکل داره. اولا اینکه بین معلب ابن محمد و ابان 3 نفر واسطه شدن خودش خیلی چیز غریبیه. معلب ابن محمد 1 نفر همشه واسطه است، حالا 1 نفر و 2 نفر بشه خیلی، حالا ولی که 3 نفر گفته بود، میگه دو معلمه از شاگرد پرسید با دو تا چند تا میشه، شاگرد گفت 10 تا، گفت احمق، دو تا میشه 4 تا، فوقش 5 تا دیگه، 10 تا دیگه نمیشه. حالا ما میگیم واسطه بینه معلم محمد و عبان 1 نفر، حالا فوقش 2 تا، حالا دیگه 3 تا دیگه همون باید به طرف احمق بگیم. حالا این با اون فرق داره البته. خب این یه جهت که واسطه واقع شدن خب خیلی غریب. یه نکته دیگه این که اون جعفر ابن سماعه که تو سند هست راوی متکرر از عبانه، همه روایتش از عبان مستقیمه، جعفر ابن سماعه شاگرد عبان بوده و تمام روایتش از عبان مستقیمه، اینجا این غیر واحده، این وسط واسطه شدن خب قرابت داره. و از همین مهمتر اون که همین روایت با همین سند در اعمالی صدوق و توحید، اعمالی صدوق مجلس 65 رقم 14، توحید صدوق صفحه 459 رقم 27 وارد شده. سند اعمالی از حسین، کل سند عین همینه، یعنی حسین بن محمد که سند کافی شروع میشه اونم به همون جا منتهی میشه. سند توحید از معلب بن محمد به بعد یکیه، تا از معلب هر دو سند بالاخره از معلب بن محمد به بعد یکیه. ان ابان نیست تو سند، ان ابان تو هر دوی نقل ها که دو تا نقل ظاهرا مختلف هم هست این تو اونها نیست. و به نظر میرسه که این ان ابان هست، خوب سند خیلی جلد خوب میشه، همه مشکلاتی که سند داره برطرف میشه. من فکر میکنم که کلمه زراره رو شما نگاه کنید، زراره میتواند در نوشتن به گونه‌ای نوشته بشه که شبیه ابان باشه. حالا خودتون بنویسید زراره رو، زراره سرهم که نوشته بشه دقیقا شبیه ان ابان. من احتمال میدم ان زراره تبدیل شده به ان ابان تو بعضی نسخ، و این ان ابان جمع بین نسخه مصحفه و نسخه محرف است، جمع بین نسخه مصحفه و نسخه محرف است. چی؟ نه منهم با ان و اینا تبدیلش چیز نمیشه، خیلی اونش زور داره. بله عرض کنم خدمت شما، اون چیزی که میخوام عرض بکنم اینکه ان ابان این زائده، علاوه بر اینکه عرض کردم این سند محرفه، تازه محرف هم نباشه اینجا 3 نفر واسطه شده، فرض کنید بگیم اینجا 3 نفر، بحثای ما در بعض اصحابی و بعض اصحابنا و من ذکره هست که یه واسطه است، این روایت سه واسطه ای اگر هم درست باشه به بحث ما ربطی نداره. بحث ما جایی هست که تک واسطه، تک واسطه ای غیر از وشا نداریم و من هنا یظهر که یه جای دیگه هم دو واسطه بین معلب محمد و عبان واقع شده، اون در فهرست شیخ طوسی در ترجمه عبان ابن عثمان، المعلب ابن محمد البصری ان محمد ابن جمهور الامی ان جعفر ابن بشیر ان عبان ابن عثمان هست. اونا دو تا واسطه واقع شده، اون مشکل خاصی نداره، هرچند تو اسناد نیامده ولی اون مشکلی نداره، چون هم محمد ابن جمهور شیخ معلب ابن محمد هست، هم جعفر ابن بشیر شیخ محمد ابن جمهور، هم عبان ابن عثمان شیخ جعفر ابن بشیر، اون مشکل خاصی نداره. ولی مطلب مهم اینه که خب اونا دو تا واسطه هست دیگه، اون دو تا واسطه که بعض اصحاب اینا و بعض اصحابی و من ذکره که نمیتونن اینا باشن. پس جایی که یه نفر واسطه واقع شده باشه و مشخص باشه به غیر از وشا وجود نداره، آیا به این روش میتوانیم اثبات کنیم که اینجا مراد او هست یا نمیتوانیم؟ این انشاءالله فرداست در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بحث این روایات دیگه تقریبا تموم شد. روایات این چیز، روایات معارضش رو، یک دو تا روایت ممنون روایت معارض داره، بحث فقهی خیلی جدی نداره. عرض میکنم ما فردا همین بحث رو با بحث فقهیش تموم میکنیم، میریم تو بحث این که زوجه منفرد، اون زوجه منفرد یه مقداری بحثش بیشتر هست و بحث فقهیان هم داره. یک دو تا روایت دیگه مربوط به اون هم هست، اونم میخونیم و اون هم فقه الحدیث های خاص داره، هم بحث فقهی یه مقداری جوندار تری داره.
اشاره همین که کلینی اون آدم رو برای شهادت نده که من از کتاب دارم عکس میکنم، ما خودمون فهمیدیم که از کتاب گرفتیم، ولی این آدم رو عملا طریق قرار داده برای اینکه فهم